بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 58، سطر 4. و الجواب ما اسمعنا که فی الحاشیه المتقدمه من ان انها النسب الحقیقیه فی حد ذاتها مع قطع النظر عن احد الوجودین من الذهن او العین تعلقیه. مرحوم آخون که در حروف موضوع الله رو و مستملوفی رو خاص نمی دیدن، بر اون قول که معتقد بود در حروف وضع عام و موضوع الله و مستملوفی خاص است اشکال کردن که این خصوصیت موضوع الله یا مستملوفی از ناحیه چه وجودی می آید؟ آیا از ناحیه وجود ذهنی می آید یا از ناحیه وجود خارجی؟ اگر بگویید از ناحیه وجود خارجی می آید که در انشاءات نمی تونیم در انشاءاتی که به صورت کلی هستند ما نمی تونیم امتثال کنیم. چه توضیحش گذشت؟ اون الان دیگه لازم نیست تکرار بشه، چون در جواب مرحوم در اشکالی که مرحوم اصفهانی میکنن کاری به وجود خارجی ندارن، حرف آخوند رو در وجود خارجی قبول دارن. اشکالشون در اونجاست که وجود ذهنی باشه، لذا من وجود ذهنی رو باید توضیح بدم تا بتونم وارد جواب مرحوم اصفهانی بشم. اما اگر مرادتون از اون خصوصیتی است که وجود ذهنی بخواهد بیاورد، ما میگوییم این خصوصیت باید با لحاظ حاصل بشه، چون وجود ذهنی یعنی لحاظ. اگر خصوصیت از طریق وجود ذهنی بخواد بیاد، پس خصوصیت از طریق لحاظ خواهد آمد. وقت گفتیم که این اشکال برش وارد میشه که یا لحاظی که واضح در موضوع الله و مستملوفی دخالت میدهد همون لحاظ خارجی است که مستعمل دارد، که این اشکال کردیم، و یا همان لحاظ مستعمل است، نه لحاظ خارجی که این مستعمل خاص دارد، بلکه لحاظ المستعمل که یک امر عقلی است. بنابر فرض اول، موضوع الله یا مستملوفی مقید می شود به لحاظ خاص. بنابر فرض دوم، مقید می شود به لحاظی که امریس عقلی و عام است، مقید به امر عقلی می شود. یعنی واضح می گوید وضع کردم لفظ را برای موضوع له و مستعمل فیهی که مستعمل لحاظش کرده باشد، اما نه لحاظ خاص، به طور کلی لحاظش کرده باشد. گفتیم که این اشکال داره، اشکالش رو بیان کردیم. من امروز مطلب رو تکرار کردم تا بگم اشکال به صورت دیگری هم میشه بیان بشه که من اون صورت رو نگفته بودم جلسه قبل. ظاهر عبارت مرحوم اصفهانی هم همین نیست که من در جلسه قبل نگفتم، چونشون کلمه انطباق داره، کلمه انطباق باید رعایت بشه. ایشون میفرماد که موضوع الله بنابر این فرض دوم مقید است به امر عقلی، مستملوفی هم همینطور، چون مقید به یک امر عقلی است، خودش هم میشه امر عقلی، پس موزون الله میشه امر عقلی، مستمر الفی میشه امر عقلی. امر عقلی رو اگه بخوام بیام تو خارج، بیاریمش تو خارج، باید خصوصیت عقلی بودنش رو القا کنیم. اگر خصوصیت عقلی بودنش باقی بمونه تو خارج نمیاد. پس اگر ما خواستیم این مستملون فی و موزون لهی رو که واضح ملاحظه کرده و به ما اجازه داده که لفظ رو در او استعمال کنیم، اگه بخواهیم او رو در خارج ایجاد کنیم چه خبر بدهیم ازش، چه بخوام امتثالا در خارج ایجادش کنیم، باید اون قید عقلی بودن رو لغو کنیم. یعنی همون رو که واضح اعتبار کرده اونو ما بعد از من ببریم. واضح لحاظ کلی رو اعتبار کرده و قید کرده، در نتیجه مستملون فی و موزون له رو امر عقلی گرفته. ما حالا میخوام این امر عقلی رو بیاریم تو خارج. وقتی میخوام بیاریمش تو خارج باید اون عقلی بودنش رو لغو کنیم. پس اونی که واضح عقل کرده در موزون له و مستملون فی اون لغو میشه، دائما هم لغو میشه. یعنی هر وقت بخوام بیاریمش تو خارج، چه به صورت انشاء چه به صورت اخبار، باید اون قیدی رو که واضح اعتبار کرده لغو کنه. و این لغو کردن قید دائما درست نیست. اگر این قید دائما باید لغو بشه، چرا واضح از اول عقصش کرده؟ دیگه من عبارت رو نمیخونم بلا مطلب که اشکران روشن. بعد فرق میذاره، ایشون تعمیم میده انشاءن و اخبارن. این تعمیمش باز جهت داره، چون در اخبار ما نمیخوایم چیزی رو واقع بسازیم، فقط از یه وقوعی داریم خبر میدیم. در انشاء میخوایم چیزی رو واقع بسازیم. حالا ممکنه کسی بگه در اخبار اشکال شما وارد نیست، چون ما که انطباق نمیخوایم بدیم، ما داریم گزارش میدیم از یه چیزی که واقع شده. در انشاء باید لغو کنیم اون خصوصیت رو، چون در انشاء ما میخوام این شعر رو موجود کنم، میخوام این شعر رو موجود کنم و موجود کردنش به اینی که از عقلی بودن درش بیارم و از عقلی بودن در آوردن به اینی که الغای خصوصیت بکنم. در انشاء قبول میکنه حرف رو، در اخبار ممکنه قبول نکنه. ایشون میگه فرق نمیکنه چه اخبار باشه چه انشاء، بالاخره وقتی میخوای امتثال کنی میخوای تو خارج بری، وقتی داری خبر میدی بازم از خارج داری خبر میدی، علی حال داری از خبر میدهی یا ایجاد میکنی چیزی رو که برهنه از خصوصیتی که واضح اعتبار کرده. پس چه در اخبار چه در انشاء باید القا خصوصیت بکنی، چه سر من البسطه الکوفه باشد که انشاء است، چه سر تو من البسطه الکوفه باشد که اخبار است، در هر دو باید اون ملحوظ واضح اون چیزی رو که واضح اجازه داده ما مقیدش کرده قیدش رو القا کنی، یعنی عقلی بودن القا کنی تا بتونی خبر بدی از خارجی یا تا بتونی ایجاد کنی در خارجی. این زمینه بود که من خواستم اضافه کنم به حرفه گذشته، یه مقدارش توضیح بود یه مقدارش هم اصلاح بود. بعد داشت مضافن الى ان الجزئیه اشکال بعدی بود.
امکان امر که مطرح کنه جزئی اضافه مطرح میشه در رد باید به همون بعض فول که تو کفاری اومده و اینجور نمیخواده.
بله من دیروز هم اشاره کردم، ظاهرا پریروز هم اشاره کردم که مرحوم اصفهانی همین شکل دوم یعنی به امکان امر رو قبول و جواب و میگه که باز هم موضوع لما مستملوفی خواستن. چرا؟ چون خاص بودن اونها به معنی جزی حقیقی بودنشون نیست، به معنی اخص بودنشون و اخص بودنشون محضور. اگه بخوای جزی حقیقی درست کنی باید القای خصوصیت بکنی، ولی القای خصوصیت نمی کنی، اخص بودن این موضوع له رو نسبت به ملحوظ اندلوازه، ملحوظ حال الوز، همین رو منشأ خاص بودن موضوع له و مستمرفی میگیریم که انشالله در جواب این مطلب بیشتر روشن میشه. یعنی کلام بعض الفهول رو که بعدن مطرح میکنیم مرحوم اسمانی قبول داریم و این امکان اهم هم اشاره به همون معنای که بعض الفهول گفته و مرحوم اصفهانی اونو قبول میکنه و با بیانات خودش جواب مرحوم آخوند رو میده. یعنی این شقی که قبول میکنه همین شقی است که الان اشکالش کردیم. این اشکال رو مرحوم اصفهانی وارد نمیکنه، بعدا این شقی در جواب عرض میکنه. خب اما مضافاً الی ان الجزئیه را من دیروز توضیح دادم ولی موسیقی خیلی برای بعضی روشن نشده، عرض میکنم مرحوم آخوند میفرماد که اگه بخوای موضوع له رو جزئی کنی و مستمر فی رو جزئی کنی باید جزئی حقیقیش کنی و جزئی حقیقی کردن یک معنا به این است که اگر با وجود خارجی خواستی موجودش کنی در خارج موجودش کنی میشه جزئی حقیقی، اگر در ذهن خواستی موجودش کنی با لحاظ که به معنای وجود ذهنی دادن است لحاظش کنی، این معنا وقتی لحاظ میشه بهش وجود ذهنی داده میشه و چون وجود تشخص آور است پس این معنای کلی با گرفتن این وجود ذهنی میشه جزئی حقیقی. پس تو با لحاظ میتوانی معنای رو جزئی حقیقی کنی چون لحاظ وجود ذهنی دادن است و وجود ذهنی مشخص است، پس لحاظ مشخصه، با لحاظ میتونی جزئی حقیقی درست کنی. این مطلبیست که داریم. حالا مرحوم آخوند با توجه به این میگه که چجوری میتوانی موضوع له رو یا مستمر فی رو جزئی کنی؟ میفهمد با لحاظ میتوانی جزئی کنی، نه اینکه با لحاظ عالیت جزئیش کنی. یعنی لحاظ تنها کافیست برای جزئی کردن یک معنا، لازم نیست که او را عالیاً لحاظ کنی تا جزئی بشه، همین اندازی که لحاظش کردی جزئی میشه. خب این لحاظی که جزئی کننده است هم در اسم وجود دارد هم در حق وجود دارد، هم تو معنای اسمی رو لحاظ میکنی و جزئی حقیقیش میکنی، هم معنای حرفی رو لحاظ میکنی و جزئی حقیقی میکنی. پس باید در اسما هم بگو این موضوع له چون لحاظ شده خاص است، همونطور که در حروف میگویی خاص است، مگر اینکه بگویی لحاظ جزئیت نمیآورد، لحاظ عالی جزئیت میآورد. یعنی اگر شیء را عالیاً لحاظ کنی جزئی میشود، وقت میتونی بگی در حد چون عالیاً لحاظش میکنیم جزئی میشود، در اسم چون عالیاً لحاظ نمیکنیم جزئی نمیشود. اگر لحاظ کردن عالیاً رو منشأ جزئیت بدونی میتونی فرق بذاری بین اسم و حرف، ولی مسلماً لحاظ عالی منشأ جزئیت نیست، اصل لحاظ منشأ جزئیته، چون لحاظ است که وجود میدهد، وجود ذهنی به معنا میدهد و همین وجود ذهنی جزئی درست میکنه، پس اصل لحاظ جزئیت درست میکنه و این اصل لحاظ که جزئیت ساز است هم در معنای اسمی هست هم در معنای حرفی هست، پس هم باید معنای اسمی رو موضوع لحش رو خاص بدونی هم معنی حرفی رو خاص بدونی، در حالی که شما در معنی اسمی موضوع له رو عام میدونی نخواست، پس معلوم میشه لحاظ در اینجا کاری نتونسته بکنه و خصوصیت از ناحیه لحاظ نیومده، ولی اگه از ناحیه لحاظ میخواست بیاد باید در اسم هم میامد. البته این نتیجه رو نمیگیره مرحوم آخون، مرحوم آخون میگه تخصیص جزئیت به حرف بلا مخصص است، چون اون جزئیتی که از ناحیه لحاظ میاد هم در اسم هست هم در حرف هست، پس این که اختصاصش بدی به حرف بلا مخصصه. ایشون اینطوری اشکال میکنه. خب اینا دیروز گفته بودیم، من فقط تکرار کردم برای اینکه این مقدار مطلب روشن‌تر بشه. حالا جوابی که مرحوم لاهیجی و جوابی که مرحوم اصفهانی شروع میکنه اینه که میفرمان که ما قبلا بیان کردیم و گفتیم بین معنای حرفی و معنای اسمی تفاوته، ذاتشون با هم تفاوت دارن، یعنی ذات یکی وابسته است ذات دیگری وابسته نیست، معنای حرفی ذاتش وابسته است و معنای اسمی ذاتش وابسته نیست. معنای اسمی چون ذاتش وابسته نیست، میتونید او را گاهی به صورتی که وابستش کنید لحاظ کنید، گاهی به صورت مستقل لحاظ کنید، ولی معنای حرفی ذاتش این چنینه که وابسته است. تو خارجم قرار بدید همین ذات میاد وابستگی رو دارد، تو ذهنم لحاظ کنید همین ذات میاد وابستگی رو دارد. شما نمیتونید بگید با وجود من او را جور دیگه میکنم. اگر وجودی وابسته بود و وجودی دیگر غیر وابسته، میتونستید بگید در وجود خارجی وابسته است، در وجود ذهنی مستقل. ولی چون ذات وابسته است، به هر وجودی که موجود بشه وابستگیش رو حس میکنه. پس در خارج هم وابسته است، در ذهن هم وابسته است. و مهم همین در ذهن، در ذهن که میاد وابسته است. و همین وابستگی باعث میشود که او را وابسته لحاظ کنید، یعنی وابسته به طرفه. و وقتی وابسته به طرف این لحاظ شد خاص میشه، پس مطلب باید خاص میشه در حرف و مستملون پیام همین کرد. اما در اسم محضور ندارید، در اسم اصلا وابستگی ندارید. میتونید وابستش کنید، میتونید نکنید، اصلا وابسته نیست، ذات وابسته نیست، لحاظش هم که میکنید وابسته نیست. وقت میتونیم بگیم که حرف وابسته، اسم وابسته به طرف نیست، پس میتوانیم او رو مستقل لحاظ کنیم. وقتی مستقل لحاظش شدیم یه خاص نمیشه. اما حرف چون وابسته است باید طرفینش رو لحاظ کنیم، طرفینی که لحاظ کردیم میشه خاص، چون برخواه طرفینش معین شده. وقتی طرفین معین شد خودش هم معین میشه و میشه خاص. پس این که ما میگیم موضوع الله در حرف خاصه ولی در اسم نمیگیم، تفاوتش همینه که ذات این دوتا فرق میکنه، یعنی ذات معنی حرفی و ذات معنی اسم. پس جواب اشکال مضافن داده شد. این که گفت لحاظ جزئیت آور است نه لحاظ عالی، ما میگیم که بله لحاظ جزئیت آور است نه لحاظ عالی، ولی ما از راه دیگری خصوصیت رو برای حرف ثابت کردیم، نه از باب این که لحاظ عالی شده و اسم لحاظ عالی نشده. از این راه پیش نرفتیم، ما از اینجا آمدیم که گفتیم ذات حرف با ذات اسم فرق میکنه. ذات حرف وابسته است، تو ذهنم که لحاظش میکنید وابسته به طرفین لحاظش میکنید، و شما وابسته به طرفین لحاظ میشه، میشه خاص. اسم خاص نمیشه. ما از طریق لحاظ عالی و لحاظ معمولی نخواستیم پیش بیام که شما بگید لحاظ جزئی کننده است و این لحاظ جزئی کننده در اسم و حرف فرق نمیکنه. ما از طریقی پیش آمدیم که بین اسم و حرف فرق هست. پس این جواب، این اشکال اخیر مرحوم آخون جواب داده شد. اشکال اولش، البته این توجه داشته باشید، مرحوم اصفهانی در اشکال آخون دو شکل داشت که این معنا رو با وجود خارجی جزئیش میکنه یا با وجود ذهنی جزئی میکنه. بر فرضی که با وجود خارجی بخوام ذهنیش کنیم اشکال کرد، و بر فرضی که با وجود ذهنی بخوام جزئیش کنیم باز اشکال کرد. مرحوم اصفهانی قبول داره که با وجود خارجی جزئیش نمی کنیم، لذا اصلا سراغ اون شقی که مرحوم آخون اول گفته اشکال کرد نمیره، یا سراغ این شق دوم که موزون له رو و مستمر و پی رو با وجود ذهنی بخوام جزئیش کنیم، اینو مطرح میکنه، یعنی با لحاظ بخوام جزئی کنیم. وقت اشکال سوم مرحوم آخوند جواب میده. در اشکال اول و دوم، یعنی در حال خودشون که اشکال سوم نداشت، اشکال دوم داشت. در اشکال دوم مرحوم آخوند جواب میده. اشکال اول مرحوم آخوند هم که تردید بین دو فرضه، فرض اولش قبول نمیکنه. فرض اولش که مراد از لحاظ لحاظی باشد که مقوم استعمال است، اینو قبول نمی‌کنه. میگه خب این دو لازمه، حرف آخوند در اینجا درسته. اون قسمت بعدش رو قبول میکنه، میگه که مراد از لحاظ لحاظی است که اهم باشد یعنی مخصوص نباشد به لحاظی که مقدم استعماله، بلکه اعم از او باشد. بعد می فهمد همین اعم من بدونی که احتیاج به الغای خصوصیت داشته باشه، همین میتونه مجله رو خاص کنه، اما سمران فیر هم خاص کنه. چرا؟ چون این اعم اگرچه خودش اعم است، ولی در مقایسه با ملحوظ حال الوضع که واضع داشت اخص است. واضع در حین وضع یه ملحوظی داشت که در اون ملحوظ اعتبار نشده بود خصوصیت معنا، ولی در وقتی که موضوع له و مستمر و فی میخواد حاصل بشه، خصوصیت لحاظ میشه. خصوصیت به این معنا که باید لحاظی طرفین رو لحاظ کند، ولی حالا طرفین چه باشد، لاحظ کی باشد، اینا مشخص نیست. پس از این جهت عامه، از این جهت این موضوع له و اینها عام میشن، ولی نسبت به ملحوظ حال الوضع خاصه. و همین اخص بودن نسبت به ملحوظ حال الوضع، چنانچه قبلا گفتیم، موضوع له و مستمر فیه رو خاص میکنه. پس ما دنبال موضوع له و مستمر فیه جزئی حقیقی نیستیم. تا شما بگویید که باید برای به دست آوردن این جزئی حقیقی الغای خصوصیت کنید و عقلی بودن اون امری رو که واضح تصور کرده و قید کرده کنار بذارید و جزئیش کنید، ما اصلا جزئی حقیقی نمیخوایم. ما برای خاص شدن موضوع له و مستمر فی کافی دونستیم که مستمر فی و موضوع له نسبت به ملحوظ حال الوضع عام باشه، خاص باشه. همین برای ما کافی بود. و من معلومه که مستمر فی و موضوع لهی که ما داریم الان با لحاظ عام تصویرش میکنیم نسبت به ملحوظ حال الوضع خاصه. پس موضوع له و مستمر فی میشه خاص، خاص به معنی که ما گفتیم، نه خاص به معنی که مرحوم آخون فکر کرده و ششفار کرد. این جوابی که در اینجا داریم میخونیم از کردم تکرار مطالب قبله، که من مطالبشم تکرار کردم چون مطالب قبلا گفته شده دیگه خیلی احتیاج به بحث نداریم. و جواب معصمناش فلحاشیت المتقدمه، یعنی جواب از اشکالات آخون. از کردم جواب از این بخش اول اشکال که وجود خارجی رو مطرح میکنه نمیده، چون قبول داره حرف آخوند در اونجا. جواب از شق دوم میده که مشخص رو وجود ذهنی یعنی لحاظ قرار میده. جواب اونیست که به تو شنوان دیم در حاشیه متقدمه، و اون جواب عبارت از این است که انها نسب حقیقیه، نسب حقیقیه که واقعا حرفند، نه اضافات که اسمند. انها نسب حقیقیه در حد ذاتشون تعلقی هستند، خود ذاتشون تعلقی است. فی حد ذاتها یعنی چی؟ یعنی معقت نظر انا حد الوجوده من از ذهن ولی این تو خط تیره نوشته شده و باید هم نوشته باشه، جمله معترض است. فی حد ذاتها یعنی قطع نظر کنیم از یکی از دو وجود که عبارت از ذهن یا عین است، یعنی نه وجود عینی و نه ذهنی هیچ کدوم لحاظ نکنیم، فقط ذات رو ملاحظه کنیم. ذات رو ملاحظه میکنیم میبینیم که تعلقی است. هنن نسب الحقیقه فی حد ذاتها یعنی با قطع نظر از وجودین تعلقیتون، تعلقی است یعنی وابسته است، و این وابستگی رو نمیشه از این ذات گرفت، چه این ذات رو در خارج موجود کنیم چه این ذات رو در ذهن موجود کنیم، علی حال وابستگی براش هست. ولا یوقل انسلاخ این تعلقیت، ولا یوقل انسلاخ این نسب انهازشن، یعنی از این شأن تعلقیتی که دارن، نمیشه این نسب رو از این شأن تعلقیت منسلخ کرد و گفت که این نسب نسب هستن ولی تعلقی نیستن. اگر نسبن تعلقی بودنشون هستنه، قابل جدا شدن نیست. خب میگیم بهشون وجود میدیم، به این ذات وجود میدیم، و این وجود ممکنه نقشی داشته باشد، شعر از تعلقی بودن بیرون کنه یا یه شعری که تعلقی نیست تعلقی کنه. وجود بالاخره ممکنه نقشی داشته باشه، این ذات درسته تعلقیه، ولی بعداً این ذات رو موجودش میکنی. وقتی موجود کردیم ممکنه تعلقیت رو ازش بگیریم با وسیله وجود. ایشون جواب میده که اینطور نیست که وجود بتواند این چنین کارهایی رو بکند. وجود فقط مبرزه، فقط مظهره، یعنی این ماهیتی رو که یا این معنایی رو که در ذاتش تعلقی است ظاهر میکند، نه اینکه تعلقی بودنش را بگیرد و به استقلال بدهد. وجود شأنش استقلال دادن نیست، وجود شأنش ظاهر کردن آن چیزی است که شی دارد، یعنی تمام شی را با تمام داراییش ظاهر میکند، چیزی به اون به شی نمیره. ول وجود چه ذهنی باشد چه خارجی، مبرزون لحکامه ها، یعنی لحکام این نسب، و مظهرون لحکام احوال این نسب. لا ان النسبیه و تعلقیه به احد الوجودین، نه این که شیئی و معنایی به وسیله یکی از دو وجود نسبی باشد به وسیله وجود دیگر تعلقی باشد، چنانچه در حرف میبینی، در اسم اینطور نیست، چنانچه در اسم میبینی، اشتباه گفتم، چنانچه در اسم میبینی، در حرف اینطور نیست. خب اگر شما بگید نسبیت و تعلقیت با احد الوجودین ثابت می شود، دیگه فرقی بین اسم و حرف باقی نمی ماند. لا ان نسبه و تعلقیت به احد الوجودین، نه اینکه نسبیت و تعلقیت به یکی از دو وجود باشد و به وجود دیگر نباشد، که اگر این چنین باشد فرق حاصل نخواهد بود بین اسم و حرف، که لا یکون فرق بین اسم و حرف فی حد ذات المعنا. در حالی که فرق هست، پس باید نسبیت و تعلقیت رو به احد الوجود نسبت ندیم، نسبیت و تعلقیت رو به ذات نسبت بدیم، بگیم ذات اسم یعنی ذات معنای اسمی نسبیت و تعلقیت نداره، ولی ذات حرف نسبیت و تعلقیت داره. خب با این فرق گذاشتن بین ذات اسم و ذات معنا، ذات حرف و فرق گذاشتن بین ذات اسم و ذات حرف، اشکال رو برطرف کرد، اشکال مرحوم آخوند برطرف کرد و فهمون که ذات حرف همه جا تعلقی است، پس در خارج هم تعلقی است، در ذهن هم تعلقی است. اگر بخواهیم در ذهن تصورش کنیم بدون متعلق، یعنی بدون طرفین، نمیتونیم تصورش کنیم، و با تصور متعلق تعیون حاصل میشه و وجود ذهنی میشه معین و میشه خاص. مطلبی که در ادامه گفته میشود این است که نسبت ذاتش تعلقی است و نمیشه از تعلق بیرون شد، یعنی هر کدوم از افراد نسبت همینطور هم تعلقی هست، پس نمیتونید بینشون یه جامعه ذاتی درست کنید، چه در اون جامعه ذاتی تعلق بیفتد. اگر جامعه هم درست کنید، این جامعه باز تعلق داره، همونطور که خود معنی حرفی تعلق داره، جامعه هم تعلق داره، چون ذات دیگه در خود این ذات‌های شخصی چه در خارج میخوان موجود بشن تعلق مخوزه. در اون هم که تو ذهنتون تصور میکنید که کلی همین شخصیات تعلق مخوزه، چون ذات حرف تعلقی بود، که تو خارج شخصش بیاد که تو ذهن نوعش بیاد، در اصل تعلقی. وقتی تعلقی شد وابسته میشه به طرفین و وقتی طرفین خاص شد اونم خاص میشه. خب جامعه ذاتی نداشتیم، جامعه عنوانی میاریم، با همین جامعه عنوانی حد هم تصور میکنه. وقت ملحوظ، یعنی واضح این کارو میکنه، وقت ملحوظ حال الوضع درست میشه. ملحوظ حال الوضع همون عنوانه که عامم هست، رضا میگه بعد عامم. اما معنون، اما این لفظ وضع میشه برای معنون، درست عنوان لحاظ شده ولی لفظ داره معنون وضع میشه. و معنون اخص است از ملحوظ حال الوضع، چون معنون اخصه پس موضوع له میشه خاص، مستمل فی هم میشه خاص. که قبلا گفتیم معیار خاص شدن موضوع له و مستمل فی اخص بودن مستمر فی موضوع له نسبت به ملحوظ حال الوضع. و ما الان در اینجا اخص بودن موضوع له و مستمر فی رو نسبت به اون ملحوظ حال الوضع داریم. پس موضوع له خاصه، مستمر فی خاصه. اگرچه این موضوع له و مستعمل و فی خودشون به وجهی عام هستند، اما چون اخصند از اون ملحوظ حال الوضع پس میشوند خاص، چون معیار خاص بودن همین بود که هستید. و حیث و این ذات نسبت تعلقیتون، چون خود نسبت تعلقی است، فلا جامع ذاتی بین انهای نسبت، چون در جامع ذاتی اگر داشته باشیم باید تعلقیت رو برداریم. اگر در جامع ذاتی هم تعلقیت باشه، لازمش اینه که خود جامع ذاتی هم میشه شخص، یه جامع نباشه. پس باید تعلقیت رو برداریم، در حالی که نمیشه تعلقیت رو برداریم. تعلقیت جز ذات این معناست. پس جامعه ذاتی داشتن معناش اینه که تعلقیت رو از ذات بگیریم، در حالی که تعلقیت این ذاتشه. فلا جامعه ذاتی بین انها این نسبت، زیرا الغای تعلق منها یعنی از این نسبت، اخراج نسبت هست از نسبت. این ذاتش رو عوض کردی، از نسبت بودن انداختی. فلا بود من الوضع لانهاها به جامع عنوانی. حالا که جامع ذاتی نیست، پس باید پس در وضع برای انواع حروف باید از جامع عنوانی استفاده کنیم. جامع عنوانی که یجمع و شتاته ها، یعنی پراکنده ها رو جمع می کنه. بل تلاحظ و بهی،
تلاحظ و نسبت به واسطه جامعه آدمانی.
فلا بوده تفریح بود بر فلا جامعه ذاتی. چون جامعه ذاتی نداریم، پس باید وضع کنیم در معنای حرفی، باید وضع کنیم لفظ رو لانها این نسبت، اما نه به جامعه ذاتی که نداریم، بلکه به جامعه عنوانی که شتات و پراکنده های این نسبت رو، یعنی افراد نسبت رو جمع می کنه. بل تلاحظ و بهی، یعنی اون نسبت رو که میخواهیم معنای حرفی و اسم نسبت رو که معنای حرفی است، باید ملاحظه کنیم بهی، به همین جامعه عنوانی، یعنی جامعه عنوانی رو وسیله لحاظ معنای حرفی قرار بدیم. بازم همین کارو کرده، بازم جامعه عنوانی رو وسیله لحاظ قرار داده، بعد برای معنونات وضع کرده، لفظ رو برای معنونات وضع کرده. و خب وقت لب تو برای معنونات بس کرده. حالا پس ما باید بین عنوان و معنون ملاحظه کنیم چه نسبتی است. عنوان عنوان رو واضح لحاظ کرد و اسم رو یا لفظ رو برای معنون وضع کرد. پس عنوان شد ملحوظ حال الوضع، معنون شد موضوع الله یا مستمر فی. حالا نگاه میکنیم میبینیم معنون نسبت به عنوان جزئی حقیقی نیست، ولی جزئی اضافی است، یعنی اخص است. پس معیار خاص بودن موضوع مستمر فی در اینجا حاصله. چون معیار حاصله پس میگیم که موضوع الله خاص است و مستمر فی خاص. و حیث ان نسبه بین عنوان نسبت کذایی و معنوناتش نسبت اعما خسته، یعنی عنوان با معنونش نسبت اعما خسته، کان الوضع عام و موضوع الله خاصن. و از که لحاظ عام بوده میشه عام، موضوع الله که اخص بوده میشه خاصه. به این ترتیب ما موضوع الله رو خاص میکنیم که اخصش میکنیم از ملحوظ حال الوضع، نه یعنی جزئی حقیقیش میکنیم. خب من دون لزوم الالتزام به جزئیات الحقیقیه، اصلا لازم نیست که ما ملتزم بشیم به این که موضوع الله یا مستمر فی جزئی حقیقی هست تا شما بگویید که با امر عقلی نمیشه جزئی حقیقی درست کرد مگر الغای خصوصیت کنید. من دون لزوم الالتزام به جزئیات الحقیقیه، چه جزئیات حقیقی عینی باشد که ما از اول بهش نپرداختیم، یا ذهنی باشد که بهش پرداختیم و اشکالش رو برطرف کردیم. پس برای خاص بودن موضوع الله و مستمر فی لزومی نداره که ملتزم بشیم به این که موضوع الله و مستمر فی جزئی حقیقی باشن، بلکه کافیست که اخص باشن از ملحوظ حال البس. با همین اخص بودن میشون خودشون میشون خاص. من دون لزوم التزام به جزئیات حقیقی فإنه، یعنی التزام به جزئیات حقیقی من باب لزوم ما لا یلزم است. یعنی ما در خاص بودن موضوع الله جزئی حقیقی رو لازم نداریم، در خاص بودن مستمر فی موضوع حقیقی رو لازم نداریم. پس اگر این رو اخذ کنیم در بحث، مثل این که چیزی که لازم نداریم در بحث اخذ کردیم، پس اینو کنار میذاریم، اونی که لازم اخذ میکنیم. اونی که لازم اینه که موضوع الله و مستمر فی نسبت به ملحوظ حال الوضع اخذ باشه که هستن. فإنه، یعنی چرا ملتزم به جزئیات حقیقی نمیشید تا بعد مباحث دیگر رو مطرح کنید؟ فإنه من باب لزوم ما لا یلزم. این مطلبی که جزئی حقیقی شدن است لازم نیست. حالا اگر شما عکس کنید جزئی حقیقی بودن رو عکس کردید و ملتزم شد به چیزی که التزام بود و واجب نیست. فهم استقیم ببینید این فهم با لزوم ما لا یلزم میگه شما دارید ملتزم میشید به چیزی که التزام به او لازم نیست. شما دارید ملتزم میشید به این که خاص یعنی جزئی حقیقی و التزام به این درست نیست. خاص معنی جزئی حقیقی نیست. خاص هم جزئی حقیقی رو شامل میشه هم جزئی اضافی رو که بعدا میگیم. فقط لازمش این لازم هست که این موضوع الله یا مستمر فی از ملحوظ حال الوضع اخص باشن که هستن. این آشن تموم شد. ان شاء الله بخیر.